فصل هفتم.
خب بالاخره چی شد واریس؟
بالاخره پرواز من به سمت موقعیت‌های بزرگ شغلی آغاز شد و واریس دیری دختر صحرا که با اون سرعت از خونه پدریش فرار کرده بود پا به مرحله تازه‌ای از زندگی حرفه‌ایش گذاشت. ورونیکا تو آژانس آمریکایی برام جا نگه داشته بود و من حالا دیگه فقط به کار و پول فکر میکردم. موقعیت های جدید و عالی. توی مدت کوتاه یکی از مطرح ترین چهره های آژانس مد نیویورکی شدم.
آه چه خوب.
اونا موازین منو به خوبی میدونستن و با کمال احترام به این پیشنهادهای جدید میدادن. باورت نمیشه مری، ظرف مدت کوتاهی به سرعت پیش رفتم و حسابی واسه خودم کسی شدم. با تجربه های مختلف از تبلیغ لباس شویی گرفته تا جواهرات و بستنی همه جا حضور داشتم. احساس میکردم با این کارم دارم به زن و مردای آفریقا و مردم سومالی پیام میدم. بیشتر اجناس و وسایلی که عکس من روشون چاپ میشد تا دورترین نقاط دنیا حتی آفریقا میرفت. من اطمینان داشتم که مردم سومالی اقلا از 10 تا کالای پرمصرف استفاده میکنن که تصویر گل صحرا روشونه.
و این یعنی یه پیام درست حسابی.
آژانسی که باهاش کار میکردم یه پاتوق عجیب و غریب بود که هیچ وقت بیکاری توش معنی پیدا نمیکرد. اونجا همیشه کسی پیدا میشد که یه مدل لازم داشته باشه، مخصوصا برای کالاهای صادراتی به آفریقا، از صابون و مواد شوینده گرفته تا مواد غذایی و سموم دفع آفات، از چین تا عراق، از لبنان تا پاریس.
پس حسابی بهت خوش گذشت.
آه چه تنت بخواد. البته گاهی موقعیت های بغرنج هم بود. میدونی که هر شغلی سختی های خودش رو داره.
موقعیت های بغرنج؟ میتونی بیشتر توضیح بدی؟
خب وقتی قرار باشه برای تبلیغ کالا دست به هر کاری بزنی گاهی موقعیت های خطرناک میاد سراغت. مثل موردی که تبلیغ یه نوشابه نیروزا بود و من باید مثل یه ملکه افسانه‌ای سوار یه گاو خشمگین عکس مینداختم. باورت میشه؟ سوار یه گاو خشمگین در صحرای سوزن کالیفرنیا.
چقدر خطرناک. تو میتونستی ردش کنی؟
نه دیگه، من به رد کردن کارهای مستحجن و غیر اخلاقی معروف بودم. من اگه میخواستم موارد سختم رد کنم که دیگه رفتار غیر حرفه‌ای احمقانه بود. اتفاقا این یه موقعیت استثنایی و عالی بود. بین همه همکارای نازنازی من بودم که با یه نرگاب وحشی روبرو شدم. این خبر توجه خیلی رو به هم جلب کرد. بماند که اون عکس به دلایلی هرگز مورد استفاده قرار نگرفت و برگ برگ شدن و قوزک پای من به خاطر سقوط از پشت اون گاوه خیلی بی خودی بود. واقعا وای خدا چه گاوی بود، بهش میگفتن شیطان.
این همه کار و معروفیت میتونست توجه خیلی ها رو جلب کنه، از جمله نایجل ریچاردز.
درسته، اون دیوونه عاشق دستبردار نبود که. خبر معروفیت من به اونم رسید و به عنوان شوهرم اومد نیویورک و آدرس آپارتمانی رو که توش بودم از منشی گرفت و سرزده اومد خونه من. البته من از قبل آمادگی شده داشتم چون منشی آژانس به هم خبر داده بود.
تو با اون دیوونه منگول چیکار کردی؟
چیکار میکردم؟ با کمال خوشرویی ازش استقبال کردم. بعدم برای شام اونو بردم به یه رستوران عالی. اونجا باش شام خوردم و بعد از شام شروع کردم به حرف زدن. حرفای ناخوشایندی که مجبور بودم بزنم. حرفایی که گفتنش برای خودم هم جالب نبود، اما خب باید میگفتم.
ولی آخه
سب کن بذار حالا پیداش میکنم. کجا گذاشتمش؟ ایناش ببین، من حاضرم به خاطر لطفی که به هم داشتی واسه یه پولی که به سالیوان قرار بود بدی، همینطور اجاره مسکن و خورد و خوراکی که تو خونه شما داشتم بهت پول بدم.
بگو نایجل، این چک سفیده چقدر برای فرمیسم؟
تو داری به من پول میدی؟
این کمترین کاریه که میتونم برات انجام بدم.
من ازت پول نمیخوام. بهت که گفتم من برای خدا و انسانیت این کارو کردم.
نایجل، خودت بیگناه نشون نده. تو به خاطر امیالت این کارو کردی.
اگه داشتن زن و زندگی کار انسانی نیست، پس چیه؟
خدای بزرگ، نایجل، تو باید ابروی بالای سرتو پاک کنی. تو داری خودتو توجیه میکنی. حق نداری حق کسی رو به نفع خودت مصادره کنی، میفهمی؟
همیشه همین جوری بوده.
من نمیدونم تو از چی حرف میزنی. فقط اینو میدونم که برای هر کاری بهایی وجود داره. ما به طور مصلحتی ازدواج کردیم که من بتونم مدارکمو بگیرم. ازت خیلی ممنونم. مدارکم به دستم رسیده و حالا میخوام ازت طلاق بگیرم.
نه خدای من،
ناراحت نباش نایجل، تو حالا میتونی بهای لطفی رو که به من کردی بگیری.
اولای لعنتی رو واسه خودت نگه دار. پدر من اونقدر برام پول گذاشته که تا 100 سال دیگه به این پولای لعنتی احتیاج پیدا نکنم.
خیلی خوب آقای نایجل ریچاردز، باشه هر طور میلت. کلید آپارتمانو که داری، امشب برو اونجا استراحت کن، اما فردا روز دیگه‌ایه و شما باید برگردی به انگلستان.
پس تو چی؟
تکلیف من روشنه. امشب میرم هتل، فردا برمیگردم سر کارم. فردا عصرم که برگشتم خونه، انتظار دارم تو رفته باشی خونت در منطقه ولز لندن. خدا نگهدار برادر.
واریز، منو ترک نکن واریز.
خوشحالم عزیزم که از ترینیداد خوشت اومده.
خوشم اومده، اینجا معرکه است. راستی خانم دامو،
عزیزم، تو چرا قد با من رسمی حرف میزنی؟ بهت که گفتم میتونی من مونیکا صدا کنی.
معذرت میخوام مونیکا. ببینم، دیدن دائم این دریاچه نقره‌ای که زیر نور ماه میدرخشه، بودن همیشگی بین طبیعت، چه حسی داره ها؟ هیچ وقت تکراری نمیشه.
این سوالو باید از خودت بپرسی. تو که خودت فرزند طبیعتی. اون وقتا که توی صحرا زندگی میکردی، از دیدن همیشگی اون خسته میشدی؟ برای تکراری میشد؟
قسم میخورم که نه.
منم مثل تو. راستی شام امشب پیراشکی گوشت با سالاد فصله، دوست داری؟
در کنار شما و خانواده خوبتون هر غذایی لذت چند برابر داره.
واریس.
خانم دامو، کجا هستی؟
بیا این طرف، من اینجام باران سیاه.
چی؟ باران سیاه؟
سرخ پوسته، خونش هم باید بالاتره.
چی کار داره؟
نمیدونم. چی شده باران سیاه؟ کجا آتیش گرفته؟
آتشی در کار نیست. نمیدونم چرا اینجا کسی به تلفن علاقه نداره.
کسی پای تلفن منو میخواد؟
کی میتونه با من و تو پای تلفن کار داشته باشه؟ ما که کسو کاری نداریم، اونا با مهمونت کار دارن. با واریز دیری.
با من؟
آره، یارون میگفت از بی بی سی تلفن میکنه.
نه اینجا ولم نمیکنه، حتما بازی کار تبلیغاتی تازه.
تلفن روی میز اتاقمه، یارو هم پشت خط منتظره.
خب ظاهرن چاره ای نیست، باید برم.
من نمیتونم باهات بیام، میبینی که نفسم تنگ شده. خونه من شماره 14 است، در هم بازه. من آروم آروم پشت سرت میام.
متشکرم آقای باران سیاه.
قابلی نداشت دختر سیاه.
زود برگرد واریز، شام سرد میشه.
حتما. تو چرا خودتو معرفی نکردی؟ ورونیکا بهم گفت از بی بی سی با هم کار دارن.
اونجا کدوم جهنم دره یه که تو تلفن نداری؟ اون مرد دیوونه کی بود؟ مدام به من میگفت یارو، بعدش هم اصلا فرصت نداد که چیزی بگم.
اون سرخ پوسته.
خدای من، ولی من کد ترینیدادو گرفتم، نه اکوادور یا پرو رو.
تو درست گرفتی عزیزم، اون همسایه ویلای ماست و البته تنها کسیه که تو این محله تلفن داره.
امان از دست تو واریس، چه قهر بود که تعطیلات رفتی ته دنیا؟
تو نمیدونی اینجا چه بهشتیه. بگذاریم، حالا واقعا از بی بی سی با هم کار دارن؟
بله، اونا میخوان با تو به سومالی برن.
سومالی؟ درست شنیدم؟
بله، داستان زندگی تو توجه مقامات بی بی سی رو جلب کرده. اونا میخوان فیلمی از زندگی تو، یعنی از صحراهای سومالی تا به امروز توی یه مستند با حضور خودت بسازن.
من باید چیکار کنم؟
چه میدونم؟ منشی بی بی سی با من تماس گرفت و یه عالمه پرت و پلا راجع به فیلم مستند و سومالی گفت. منم شماره این یارو همسایه دیوونت و در ترینیداد بهش دادم. ممکنه برات زنگ بزنن. بهش بگو کمی مؤدب باشه و به خانومای محترم نگه یارو.
ورونیک متاسفم، فعلا که ارباب ارتباطات اینجا باران سیاهه. من نمیتونم زیاد بهش امر و نهی کنم. تو هم به خاطر دوستیمون تحمل کن عزیزم.
دختر یه چه سفید، مگه دستم به درسه؟
خدا نگهدار دوست من، از خبر عالیت ممنون.
خدا حافظ عزیزم.
آقای باران سیاه، شما برای من حامل خبر خیلی خوبی بودید.
خوبه خوبه، تو با من شام میخوری؟
شما همین غذاییه که بوی عجیبش تو خونه پیچیده.
چطوره؟ خوشت اومده؟
بوش که عالیه، اما خب من متاسفانه باید برم پیش مونیکا و خانوادش.
حیف شد حیف شد، پس زودتر برو من میخوام شام بخورم.
بله حتما. بعد از چند بار که باران سیاه اومد دنبالم و من با بربرچه فیلم برداری و کارگردان بی بی سی صحبت کردم، بالاخره قرار شد بریم به سومالی.
و تو مادرتو بعد از 15 سال میدیدی؟
آره، من بالاخره اونو میدیدم، اما نه به این سادگی که تو گفتی. قبل از هر چیز عشق دیوونه‌وار نایجل حالمو حسابی جو.
بازم اون مونگو؟
آره، نمیدونم کی به گوشش رسونده بود که من میرم سومالی. باورش برام سخت بود، اما نایجل گذرنامه و تمام مدارکمو ازم دزدید و مجبورم کرد برای پس گرفتنش برم به ولز. اون یه مونگول تیز هوش بود، فقط مدارک جدیدمو با خودش برد و اجازه داد با پاسپورت نیم سوخته‌ای که داشتم برم ولز.
آخه اون چطور تونست این کارو بکنه؟
خیلی ساده، یادت آخرین باری که دیدمش کلید آپارتمانمو دادم بهش که شب اونجا بمونه. همون شب اون دیوونه یه کلید یدکی درست کرد و کار خودش رو کرد و توی فرصت مناسب مدارک منو برداشت. تمام گروه عصبانی بودن، برای همینم کارگردان اومد با هم تا ولز، شاید بتونه نایجل رو قانعش کنه، اما اون که گوشش بدهکار این حرفا نبود.
پس تو چی کار کردی؟
هیچی، بهش کلک زدم. روش کثیفی بودم و خب مجبور بودم. میدونی بهش گفتم دفعه دیگه اونو با خودم میبرم سومالی. یه قاقالیلی منگولانه بهش نشون دادم و اون در کمال تعجب قبول کرد.
پس باز جای شکرش باقیه. تو دیگه به سمت وطنت رفتی.
متاسفم که خواننده‌هاتو مایوس میکنم مری، اما باید قاطعانه بگم هنوز نه. شرط من برای شرکت تو این فیلم مستند این بود که حتما توی پایان فیلم مادرم رو ملاقات کنم. البته جری هم همینو میخواست، اون کارگردان فیلم بود، بنابراین یه اکیپ زودتر از گروه فیلم برداری راهی شدن که مادرم رو پیدا کنن. اما 3 هفته گشتن اونا بی نتیجه بود. زنای زیادی خودشون رو به عنوان مادرم معرفی کردن، اما هیچ کدوم در واقع مادر من نبودن. جری از این موضوع خیلی تعجب کرد.
خب تعجبم داره، چرا این کارو میکردن؟
وای مری، مشکل همیشگی شما غربی ها اینه که از درک فقر به معنی واقعیش عاجزی. سال 95 برای سومالی سال جنگ و طبعا فقر بیشتر. طبیعیه که مردم اونجا به امید اینکه توجه عده بیدرد اروپایی رو به طرف خودشون جلب بکنن این کارو میکردن دیگه. اعلام اینکه یکی از اون زنان مادر منه معنی خوبی برای اونا داشت. ورود عده تازه وارد و پولهایی که خرج میشد.
پس در این صورت کار شما خیلی خیلی سخت شد.
من و جری به این نتیجه رسیدیم که بهتره برای خانمای داوطلب یه امتحان کوچولو بذاریم. بنابراین رمز مخصوصی که بین من و مادرم بود شد محک امتحان.
رمز؟
عد و حل. این یه چیزی بود که مادرم به زبان سومالیایی منو خطاب میکرد و معنیشم دهن کوچولو بود.
همه مادرای دنیا این خاصیتو دارن. میدونی مادر من بهم چی میگفت؟
چی؟
گلوله.
چقدر بهت میاد. اونا بهم خبر دادن که یه زنی رمزی شبیه عد و حل رو به زبون آورده. ما سراسیمه رفتیم اونجا. هواپیمای ما جایی توی مرز اتیوپی و سومالی فرود اومد. اسم اون منطقه کالادی بود و یه دهکده محسوب میشد که سومالیایی‌ها برای فرار از جنگ‌ها بهش پناه می‌بردن. وای. اون زن مادر من نبود و چند روز دیگه معطل این موضوع شدیم. دیگه کفر گروه در اومده بود. حالا دیگه فقط اصرار من نبود که می‌خواستم مادرم رو ببینم. اشتیاق کارگردان و گروه فیلمسازی باعث شد که برای پایان کار و دیدن من و مادرم بازم اونجا بمونیم و کار ادامه پیدا کنیم. بالاخره من توسط یکی از دوستای قدیمی خانواده به اسم اسماعیل که تو دهکده جز پناهنده ها بود تونستم مادرم رو پیدا کنم. خبر پیدا شدن مادرم که برای رسیدن به من 3 روز با یه وانت در بود و اون سفر کرده بود مثل آتیش به تمام دهکده سرایت کرد و من بالاخره به آرزوم رسیدم. بعد از 15 سال مادرم رو دیدم.
حالا دیگه پدرت مثل سابق جوون نیست. چشماش سویی نداره. میترسم تو یکی از این روزایی که دنبال آب میره تو صحرا گم و گور شه.
خودت تو هم خیلی پیر شدی مادر. بیشتر از سن و سالت شکسته شدی. حالا دیگه وقت استراحتته. مادر چرا با من نمیای؟
بازم دیوونه شدی واریس؟ این دفعه میخوایی منو فراری بدی؟ همینم مونده بود سر پیری سرگردون تو بشم. اونم کجا؟ جایی که هیچی از هیچ چیزش نمیدونم.
اما مادر تو دیگه جوون نیستی، باید به فکر استراحتت باشی. دیگه باید کنار بکشی.
از چی؟ من اگه کنار بکشم میمیرم. تازه پدرتم به من احتیاج داره. من باید بچه هاشو بزرگ کنم.
مادر بچه های اون ما بودیم که بزرگ شدیم.
یادت که نرفته اون یه زن دیگه هم داره.
خب اون زن قرار بود کمک تو باشه.
اون زن فرار کرد.
فرار کرد؟ ولی آخه
تو اگه میخوای به من کمک کنی یه خونه تو سومالی برام تهیه کن که آخر عمری برم توش. امین من به درد زندگی تو فرنگ نمیخورم واریس.
مادر حتما حتما این کارو برات میکنم.
نگاه کن ببین، باورت میشه که اون برادر کوچیکت علی باشه؟ ببین چقدر بزرگ شده.
هی واری سیجه گل فرنگی رو از کجا پیدا کردی؟ از ترس پشه ها چپیدن تو اون اتاق شکسته تایی دهه کرده، خودشون هم قنداق پیچ کردن. باورت نمیشه قیافاشون این خاک صحرا سرخ شده.
ای دیوونه یه دراز صحرا نشین، حق داری به دوستای متمدن من توهین کنی؟
بابا از کجا اومدی که باید با احترام باید صحبت کنم؟
مثل اینکه کفگرگی های زمان بچگی که میخوردی یادت رفته.
خواهش خواهر جون اون بالا همون بچگی ها بود. حالا من مرد شدم، هفته دیگه هم دارم عروسی میکنم.
بیچاره تو رو مجبور کردم.
من خودم خواستم.
بله 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 شما مردید. یادم نبود اینجا حرف اول و آخر و آقایون میزنم.
سعی کن فراموش نکنی.
مامان اگه میخوای این پسر دیلاغتو سالم تحویل عروس بدی بگو جلوی دهنشو بگیره. اگه نه مثل زمان بچگی فتیله پیچش میکنم، چون من هنوز همون واریس دیلاغ.
ای منم هنوز همون علی دیلی هستم خواهر جون. خیال نکن از غرب اومدی و هرچی گفتی همونه. اینجا آفریقاست. راستی ببینم اصلا تو چرا ازدواج نمیکنی؟
به تو چه بچه؟
خب راست میگه، حالا که اینقدر بزرگ شدی که خودت تصمیم میگیری چرا ازدواج نمی کنی؟ من دلم میخواد از طرف تو صاحب نوه بشم.
مادر عزیز، من هنوز مرد مورد علاقم یا بهتر بگم مرد زندگیمو پیدا نکردم.
تو 20 و چند سالته ولی هنوز کسی رو پیدا نکردی؟ دروغ میگه ماما. دیگه هیچ کس حاضر نیست با این پیر دختر سیاه ازدواج کنه.
علی، من تو رو میکشم.
وای سرم رفت، برید زیر نور ماه و ستاره بگیرید بخوابید. فردا آخرین روزیه که با هم هستیم.
آره درست مادر، آره باید بخواب.
واریس بگم پشه ها اذیتت نمی کنه؟ میخوای برات یه اتاق تو دهکده بگیرم؟
نه علی جان، نه، میخوام این شب آخر رو زیر آسمون پرستاره بخوابم. میخوام مثل بچگیامون زیر این آسمون تا صبح ستاره بشمارم. خداحافظ خاک تفتیده و سرخ رنگ سوالی و خداحافظ زهرا. من برمیگردم، با همه وجودم برمیگردم و تا اون موقع همه تلاشم برای کمک به تو خواهد بود مادر و سرزمین مادری. من همه رنج تو رو فریاد میکشم مادر، بهت قول میدم که مادر بشم، یه مادر خوب مثل تو، مثل همه مادرای سومالیایی.
عزیزم حالت چطوره؟
خوبم دارم، خوبم.
تو داری درد میکشی؟
شوهر بیچاره من بعد از چند سال هنوز نفهمیدی که فرهنگ سومالیایی من به شدت درونیه؟
حتی برای درد زایما؟
حتی
به محض اینکه مادرم خبرم کرد همین قراره کنسرتمو به هم زدم.
تو رو از کارت انداختم.
نه
حالا کی واسه یه گروه طبل آفریقایی میزنه؟
اصلا مهم نیست واریس.
دانا اگه این درد منو کشت اسم پسرمونو بذار الیک.
مسخره. تو حالا حالا ها زنده میمونی چون جون سختی. حالا این الیک معنیش چی هست؟
شیر قوی.
خوبه، ولی من بچه‌مونو بیشتر شبیه به یه رپانو کوچولو با تاجی از موهای فرفری میبینم.
دانا کمکم کن.
ماشین بیرون حاضره، الان مادرمو صدا میکنم.
مادر
بعد از وضع هم بود که تازه معنای زن بودن رو فهمیدم. اونجا بود که احساس کردم مادرم چرا اصرار داشت که طعم خوش مادر بودن رو به هم بفهمونه. وظیفه اصلی من انجام شده بود. حالا وقت اون رسیده بود که کارهای مهم دیگه ای انجام بدم.
اون موقع من باید همسایه نبودم و اون لارای موزی با پیشدستی تو رو مطرح کرد.
مری تو رو خدا دست بردار، تو فقط به لحظه تاریخی 6 ماه کم شانس تر بودی.
به هر حال مقاله اون راجع به زندگی تو و سختی های زنان آفریقا باعث شد که تو مطرح بشی و نمایندگی امور زنان آفریقا رو در سازمان ملل به دست بیاری.
دقیقا.
واریس فراز و نشیب زیادی رو طی کردی دختر.
هره از صحراهای سوزان سومالی و تومه شیر گرسنه بودن تا دفتر کارم توی سازمان ملل. من برای فرهنگ غنی کشورم احترام فوق‌العاده قائلم، اما مبارزه من علیه سنت‌های غلطی که توی هر فرهنگی ممکنه وجود داشته باشه باعث شد زن مشهوری بشم.
بله بله،
مقالات آتشینی در مورد حقوق زنان آفریقا زبان زد خاص و عام شده.
مریت لطف داری.
خب خب باریس، نمیخوای خطاب به خواننده های من یه جمله نهایی بگی؟
چرا؟ چرا مریم؟ میخوام بگم به عنوان کسی که همه ی عمرش دنبال زندگی دویده و فراز و نشیبای زیادی رو تحمل کرده، معتقدم که برای یه زن بالاترین لذت واقعی لذت مادر شدن، همینو بس.